سخنرانی استاد پناهیان با موضوع راه‌های رسیدن به حال خوش معنوی و نشاط زندگی، تهران، میدان فلسطین، مسجد امام صادق، رمضان 96،
جلسه 16.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین و بشرح لی صدری و اسر لی امری و احلل عقده من لسانی یفقه قولی.
به طور مشخص ما داریم درباره عوامل نشاط معنوی صحبت میکنیم که البته اثرش در زندگی هم طبیعتاً دیده خواهد شد و نشاط در زندگی یا نشاط در عبادت و بندگی هر دو یک شاخص برجسته و شاید اصلی ترین دلیل و علامت درست رفتار کردن انسان، درست موضع گرفتن انسان و درست بودن حال انسانه. زندگی درست و بندگی درست حتما باید نشاط رو به دنبال داشته باشه و ما رو به شدت مسرور، سرحال و سرکیف نگه داره. و خوشحال بودن یکی از ویژگی‌های مؤمنه که امیرالمؤمنین فرمود دائما نشاطو، دائما در وضعیت خوشی و سرزندگی به سر میبره. خب دیگه به مقدمه نپردازیم. آخرین عاملی که به عنوان عامل نشاط معنوی در این جلسات صحبت ازش کردیم محبت به اولیاء خدا بود. ولایت مداری، امام داشتن عجیب به انسان نشاط میده. در این باره روایاتی رو که تصریح میفرمودن دو شب قبل خوندیم. حتی زیارتشون، زیارت قبور مطهرشون فرح در دل انسان ایجاد میکنه. منتها بحث این بود که ما اگر یه ذره آرامش پیدا کنیم، یه کم نشاط پیدا کنیم، این فایده نداره. یعنی فایده نداره از این جهت فایده نداره که نمیتونه مبلغ دین ما باشه، نمیتونه مؤثر باشه در تحول روحی ما که دیگه از معنویت جدا نشیم. دیگه از دلایل این که آدم ها گاهی معنوی هن، گاهی مادی، گاهی به آخرت فکر میکنن، گاهی به دنیا، گاهی سراغ ثواب میرن، گاهی سراغ گناه، اینه که اون وقتایی که حال خوبی دارن زیاد از حال خوبشون لذت نمیبرن. اون وقتایی که میرن زیارت زیاد از زیارت لذت نمیبرن. ما نباید در حد اقلی از بهره روحی به سر ببریم، بهره روحی که میخواییم از بندگی یا زندگی داشته باشیم. اگر خیلی دین و معنویت خوشحالمون کرد دیگه گناه نمی کنیم، دیگه بر خودمون حرام می کنیم چیزایی رو که خدا به ما حرام کرده. جالبه، خدا به ما حرام کرده ولی ما به خودمون حرام نمی کنیم، ما دلمون دنبالشه. آدم خودش یه چیزی رو برای خودش حرام کنه اون خیلی ارزش داره. بعد از حرمتی که خدا قرار داده آدم چی بگه؟ بگه من واقعا جدای از حرمت خدا خودم هم اینو به خودم حرام کردم، حالم به هم میخوره. یه مثال بزنم. حضرت جعفر که در واقع برادر علی ابن ابی طالب علیه السلام به حساب میان، ایشون خداوند متعال وحی فرستاد رسول من، ایشون قبل از این که مسلمان بشه یه خوبیایی داشته که ازش خوشم می اومده. من یه چیزایی رو به خودش حرام کرده بوده که من ازش خوشم میاد، بعدن تو اسلام اومد اینا حرامه، ازش بپرس. ایشون اومدن محضر پیغمبر رسول خدا فرمودن اینا رو توضیح بده. چیا رو به خودت حرام کرده بودی قبل از اسلام؟ عرضه داشت چون شما میفرمایید میگم و الا فضیلتی نیست. یکی اینکه بت پرستی رو به خودم حرام کرده بودم، یکی شراب خوردن رو به خودم حرام کرده بودم، یکی زنا رو به خودم حرام کرده بودم. دلایلی رو هم ذکر میکنه، مثلا بدم میومد از این کارا به این دلایل. خب یه چیزی رو آدم به خودش حرام بکنه عمیقا کنترلش خواهد کرد. کی آدم به اینجا میرسه که یه چیزی رو به خودش حرام بکنه؟ وقتی که خیلی از دینداری لذت ببره، وقتی خیلی از معنویت نشاط پیدا کنه. امان از کم بهره بردن از معنویت، خیلی صدمات میزنه به انسان. خب تو این مقدمه نمونیم. به طور مشخص ما دنبال کدوم عامل بودیم تا برسیم به نشاط معنوی؟ دو شب بود در مورد محبت اولیاء خدا صحبت میکردیم. محبت اولیاء خدا عمیقا میتونه در انسان نشاط ایجاد کنه و رفقا توجه دارن طبیعتا اگر اون نشاط لازم ایجاد نشد معناش چیه؟ معناش اینه که این محبت اونجوری که باید و شاید نیست. خب یه توضیحی رو مقدمتا امشب برای این بحث خودمون مطرح بکنم، یه مقدار انسان شناسانه تر برخورد بکنیم. اساسا محبت خیلی انسان رو شاد میکنه و غمها و شادیهای انسان خیلی ربط دارن به محبت. غیر از محبت چیزای دیگه ای هم هست که انسان رو شاد میکنه یا غمگین میکنه. منافع اولیه حیاتی برای انسان اینها شادی آورن یا غمگین میکنن انسان رو. وقتی انسان دست و پاش قطع بشه توی تصادف، خب دلش میگیره. وقتی انسان یه پولی بهش برسه، خب خوشحال میشه. ولی منافع مادی هرچند بسیار مهمن باشن، معمولا غمی که ایجاد میکنن یا شادی که ایجاد میکنن زیاد سنگین نیست. شدیدترین شادی ها و شدیدترین غم ها رو غم های عاطفی و شادی های عاطفی شکل میدن. انسان اگر یه چیزی رو دوست داشته باشه ازش محروم بشه دل گرفته میشه. انسان اگر یه چیزی رو دوست داشته باشه بهش برسه شاد میشه. خیال رسیدن به اون هم انسان رو شاد میکنه. خب بعضی ها هستن که کلن خیلی چیزی رو دوست ندارن تو زندگیشون، عاشق چیزی یا عاشق کسی نیستن، نمیتونن در دوری کسی عشق بریزن. اینها هیچ وقت به نشاط عمیق هم نمیرسن، به اندوه عاشقی نمیرسن، به سرور عاشقی هم نمیرسن. حالا بهتر انسان عمیقا یه چیزی رو دوست داشته باشه یا نه نمیدونم، حالا در موردش قضاوت کنید. گفت عاشق شو ورنه روزی کار جهان سرآید، ناخوانده نقش مقصود در کارگاه هستی. اگه عاشق نشی اصلا معلوم نیست برای چی زنده ای. یا جای دیگری گفت بر اون مرده به فتوای من نماز کنید. میخواست بگه مرده شورش رو ببرن، دید کمی مؤدبانه تر بگه که کسی بهش بر نخوره، گفت بر اون مرده به فتوای من نماز کنید. میشه همون دیگه. یکی از دلایل اندوه عاشق نشدنه. آدمایی که نمیتونن عاشق بشن اندوهگین میشن، حسود میشن، کینه ورز میشن، بخیل میشن، سرد میشن، سنگ میشن، خیلی حالشون بد میشه. محبت شدید پیدا کردن بی دلیل آدم رو تو هر لحظه ای یا با کمترین بهانه ها انسان رو تو هر لحظه ای به شدت شاد میکنه. یه ربطی بین هر چیزی و معشوق خودش میده، عشق میکنه، لذت میبره، پای سگی رو میبوسه، گفتن دیگه اینقدر بیچاره شدی پای سگی رو میبوسی، گفت از کوی لیلی عبور کرده. اینا افسانه است، ولی ممکنه حتی یه جاهایی هم موقتا نمودی پیدا کنه توی برخی از افراد، ولی عشق واقعا این کارو میکنه، محبت واقعا این کارو میکنه. محبت شدید پیدا نمیشه، محبت شدید گیر نمیاد، محبت شدید به دست آمدنی نیست به این سادگی، ولی همه حاضرن در بارش حرف بزنن، ترانه هاشو بشنون، قصه ها و افسانه هاشو ببینن. اگه توی داستانی بتونن واقع نمایی بکنن و یه حالتی باشه که خیلی طبیعی جلوه بکنه، یه سریال عشقی عمیق قوی جدی بتونن بسازن، تمام دنیا طالب بشن. چون نمیتونن، عشقای مثلثی و هوسی و درگیری های اینجوری درست میکنن، چون دیگه میدونید خودشون هم میدونن یعنی چی دو نفر آخه چجوری هم دیگر رو دوست داشته باشن. باید پنهانی باشه، پیچیده باشه، تا بتونن یه ذره هم دیگر رو هوس کنن. چون دو نفر عاشق هم دیگه باشن تو این دنیای ما، قرب بگیرش دیگه، خب گرفتید همون شد دیگه، حالا بشین سر جات، من چرا باید قصه تو رو ببینم؟ برو خونتون، ما کار زندگی داریم، بیکار که نیستیم صبح میره سر کار شب برمیگرده. من برای چی اینا آخه عاشق هم میگن؟ خب باشم به جهنم، صبح میره سر کار شب برمیگرده، صبح میره سر کار شب برمیگرده، چرا قرب صدقه هم دیگه میرن؟ این قصه شد. نمیتونن قصه بیافرینن از یک داست، از یک واقعه عاشقی. لذات عشقهای پیچیده مثلثی و چند نفری و اینا میذارن که یه هیجان هوسی بتونن ایجاد کنن. همه هم میدونن این چیزا اون عشقی که باید باشه نیست، ایبی نداره، هست، ما بخیل نیستیم. فعلا این نتیجه رو بگیریم، آدم ها عاشق هم نباشن دنبال عاشقی هم، نشاط براشون میاره، خیال عشق نشاط میاره، خیال علاقه شدید آدم رو سرحال میاره، مال کس دیگه باشه مشاهدهش آدم رو سرحال میاره. عجب چیزی این محبت، از محبت خارها گل میشود. میتونه یه معناش این باشه، خاری رو یه عاشق ببینه که این خار مثلا سر کوچه معشوق در آمده، این بهترین گل زیباست برای او، تداعی کننده اون نمیدونم کوی معشوق براش. یکی از عوامل بسیار مهم برای نشاط عاشق شدنه. و کسی که نمیتونه عاشق بشه کلن ناراحته، میدونی؟ کسی که نمیتونه چیزی رو دوست داشته باشه، کسی که نمیتونه شدیداً یک علاقه بسیار عمیق پیدا کنه، افسرده است. این انسان نامتعادله. من یه زمان دیدم توی کتاب جامعه شناسی دبیرستان توی سالی نوشته بودن کسی که عاشق بشه نامتعادله، و این از نظر رفتاری تو جامعه ممکنه خلل ایجاد بکنه. یه کمی میدون میدادیم گفت باید دستگیرش کنی بذاری تیمارستان. خب توضیح نداده بود، جامعه شناس ها روانشناسی شاید نخونده باشن این حرفا رو میزنن، توضیح نداده بود عاشق چی باشه نامتعادله. اون میشه بحث کرد، ولی غیر از اون کلن آدمی که عاشق نیست نامتعادله. اینو بگی مطلبشو، آدمی که عاشق نیست بخیله، خودخواه میشه، زود ناراحت میشه، حسود میشه، تحمل نمیتونه بکنه موفقیت دیگرانو، همش به فکر خودشه، میخواد یه کمبودی رو جبران کنه که جبران نمیشه، و اون کمبود اینه که هیچ کسی رو نمیتونه دوست داشته باشه، عقده این میشه کم کم. آقا اینجوری بخوای حساب بکنی خیلی ها اینجوری هن. یا الان ما رو دعوان انداز دیگه با خیلی ها دیگه، من انکار نمی کنم نتیجه گیری شما رو، مگه نیستن؟ مگه نیستن؟ مگه همه ما از حدی از روان پریشی رنج نمیبریم؟ چرا به خودمون دروغ میگیم؟ مگه شبهای اول بحث نشاط نگفتیم که نداشتن یک نشاط عمیق علامت بیماری روحیه؟ بیماری روحی که همه انسان ها اکثرن باش درگیرن. وقتی کسی از 1% قوای وجودی خودش داره استفاده میکنه، این مریض نیست؟ مریض به کی میگن؟ وقتی کسی نمیتونه از تمام قدرت‌های برجسته انسانی خودش استفاده بکنه، وقتی کسی نمیتونه سخت براش همه خوبی‌ها رو داشته باشه، بذر و بخشش باشه، بی خیال، یه عاشق فقط اینجوریه. آقا فلانی تیکه انداخت به شما، باشه، مهم نیست. آقا فلانی شما رو تحقیر کرد، بنده خدا، خب بگذاریم. آقا اونجا این منافع شما رو یکی به نام شما به کام خودش نوشه جونش. آه بگو مسئله مهم، بگو مسئله مهم چیه الان؟ آقا تو هیچی برات مهم نیست. خب این آدم متعادلیه دیگه، آقا اینات مهم نیستن. اگه شما یه امر مهم می داشته باشی به نام معشوق، اون وقت می فهمیم، ببخشید، مثل آدم که چیزای دیگه مهم نیست، چیزای دیگه نباید تو رو غمگین کنه. اگه یه امری داشته باشی مثل معشوق که حالا رسیدن اون برات مهمه، نگاه اون برای تو مهمه، محبوبیت پیش اون مهمه، فکر کردن درباره او برات مهمه، وقت چیزای دیگه برات مهم نیست. چیزای دیگه وقتی برات مهم نبود، خصلت‌های بد اخلاقی پیدا نمی‌کنی. اصلا آدم برای چی عصبانی بشه؟ برای چی غمگین بشه؟ دلیل نداره. اما اگر یه چیزی برات مهم نباشه، همه چی برات مهم میشه، که دوزارم اهمیت نداره ها، مهم میشه برات. همه چی برات مهم میشه، چیزهایی که هر کدومشون به تنهایی میتونه خلق تو رو تنگ کنه، اخلاق تو بد کنه، روحیه تو رو داغون کنه. داشتن یه محبت شدید آدم رو به یه نشاطی میرسونه که در اثر این نشاط حالش خوب میشه و اخلاقش تو خیلی از زمینه‌ها اصلاح خواهد شد. منتها آدم ها به این سادگی محبت شدید نمیتونن پیدا کنن. مثلا چی؟ مثلا خب پدر مادرها بچهشون رو دوست دارن، بله دوست دارن، عاشق، در مورد عشق داریم صحبت میکنیم، اون محبت فوق العاده شدید. منافع بچهشو دوست داره، دوست داره بچهش موفق بشه، دلش تنگ میشه بچهش صدمه بخوره، قصهش میشه، واقعا بچهشو دوست داره. ولی همه که میدونیم که این اون عاشقی نیست. خانومشو دوست داره، خانوم آقاشو دوست داره، به هم نیاز دارن، دلشون برای هم دیگه تنگ میشه. خب خوبه دیگه، اینا خوبه، اینا عواطف معمولی انسانیه دیگه، یعنی یه مقدار شدیدتر یه مقدار ضعیفتر بین آدم ها هست، دارن باش زندگی میکنن. عشق اون چیزیه که تمام وجود انسان رو میگیره. بذارید این رو دقیق تر ترجمه کنم تا یه روایت براتون بخونم. عشق یه چیزیه که آدم از خودش او رو بیشتر دوست داشته باشه، این حدشه، این شاخصشه، دیگه خودش هم برای اون میخواد. اون وقت دیگه خودش رو دوست نداره دیگه. گفت به تیغم گر زند دستش نگیرم، وگر تیرم زند منت پذیرم. اصلا اون بزنه منو اصلا چه اهمیتی داره؟ گفتی زناز بیش مرنجان مرا، برو، قهره میکنه، میگه آن گفتنت که بیش مرنجانم آرزوست، من تو رو میخوام، ارید و وصالک و ترید و هجری، من نزدیکی تو رو میخوام، تو دوری منو، فاترک ما ارید و لما ترید، من اون چیزی که دوست دارم و میذارم کنار به خاطر اون چیزی که تو دوست داری. گفتی برم میرم، این قشنگه. عاشقی یعنی این، شعراشو گفتن، ادبیاتشو ساختن و معارفش معلومه. هر ام قمری از راه برسه نمیتونه ادعای عاشقی بکنه. عشق به معنای شدیدترین محبت. بعضی البته شدیدترین محبت رو نفهمیدن، نچشیدن، نه تصور میتونن بکنن. اسم هر حوثی رو میخوان عشق بذارن، اسم هر عاطفه ای رو میخوان عشق بگذارن، که خب درست نیست دیگه. بالاخره یه محبت شدیدم وجود داره. شدیدن اگر چیزی رو دوست داشته باشی به خیالش نشاط پیدا میکنی، به ذکرش نشاط پیدا میکنی. اصلا این خودش میشه بزرگترین موفقیت که تونستی عاشق بشی. آدمایی که نمیتونن عاشق بشن و نشدن شکست خوردن. اینا نامتعادلن، اینا دچار هزار تا مشکل میشن و جامعه و اطرافیان و خودشون دچار هزار تا مشکل میکنن. سر هر چیزی به اطرافیانشون گیر میدن، اما عاشق که به کسی گیر نمیده که. باشه، مهم نیست، میگذره. تو فکر معشوق و فکر دیگه نیست. فکر کنم امشب داریم یکی از عمیق‌ترین عوامل نشاط معنوی رو داریم با هم صحبت میکنیم که اساساً نشاط در زندگی هم همین جاست. محبت خودش موجب نشاطه. بابا کوتاه اومدیم، یه ذره محبت هم موجب نشاطه، منتها نوعش درجاتش فرق میکنه دیگه. یه ذره دوست داری این ماشین رو بخری، بعد اون ماشین رو میخری خوشحال میشی، نه دو روز دیگه تموم میشه. ولی همون بنده یه ذره اگه دوست نداشتی که خوشحال نمیشه دیگه. بله انسان به دلیل منافعش هم خوشحال میشه، ولی زیاد نه. مثلا طرف لازم داره یه ماشین رو بگیره برای رفتن سر کارش و بیاد، ماشین رو هم دوست نداره ولی خب لازم داره، میگیره میگه من امروز ماشین گرفتم. خب الان مبارک باشه، شیرینه بده. میگه آره دیگه شیرینه، نمیخواد دیگه، گرفتم دیگه، من میخوام سر کار بیام دیگه. عشق و حال که نداره که، هم گرفت نیازشو برطرف میکنه ولی جیگرش حال نیومده. باید عشق ماشین باشه تا جیگرش حال بیاد از خریدن این ماشین. وای من اون ماشینی که تو خوابم نمیدیدم خریدم، نمیدونی. پس یه ذره دوست داشتن موجب نشاط میشه، ولی موجب نشاط یه ذره ای میشه. چقدره؟ بعد زن و شوهرها به همین دلیل از هم طلاق میگیرن. اولش خیلی فکر میکنن ازدواج یعنی عشق و عاشقی به معنای عرفانی و اوج کلمه، بعد میان جلو بعد دیگه خوشحال نیستن دیگه. بیا ازدواج کنیم، بیا اتفاقی که گفتم کجاها میفته، این اتفاق چیز عجیب غریب منحصر به فردی نیست، همه جانوران ازدواج میکنن. بعد اون عشق نیست، با هم بد میشن بی دلیل، به خدا دلیلی هم نداره، از هم تنفر پیدا میکنن چون انتظار داشتن به هم خیلی عاشق بشن. ببین این عشق به این سادگی رو زمین گیر نمیاد، یا فیلم یا افسانه است. تو اصلا حالت خوب نیست دا، ناراحتی. هر کسی به چیزی گیر داد بگو تو حالت خوب نیست دا، ناراحتی، عاشق نیستی. نه، اگه رفیق بودی باش بگو ای بدبخت، اگه رفیق نبودی آشنا بودی بگو متاسفم، اگه غریبه بودی بگو بله. یه چیزی نمیشه به آدم با غریبه که حرف بد نمیزنه که. العتاب و حیات المبده، آدم با رفیقش عتاب میکنه، با غریبه که چیزی نمیگه. یه کسی دوباره تکرار میکنم تمرین کنیم، یه کسی حالش خوب نبود، گیر میداد، گیر بد اخلاقی میداد، نمیدونم ناراحت بود، هر چی، هر مرضی داشت، اصلا انرژی نداشت، بهش میگم مثل که شما عاشق نیستی. یا بعد اگه رفیقت بود که هرچی از دهنت در اومد بهش بگو، اگه رفیقت نبود بگو متاسفم، اگه نه اصلا خیلی غریبه بود بگو بله. چی آدم رو خوشحال میکنه؟ رسیدن به چیزی که دوست داره؟ نه والله، رسیدن به چیزی که خیلی دوست داره و و بعد رسیدن به این که بتونه یه چیزی رو خیلی دوست داشته باشه، حتی بهش نرسم نشاط پیدا میکنه و نشاطی پیدا میکنه که کنارش هیچ بیماری نیست، هیچ بدحالی نیست. آدم ها فقط بتونن یه چیزی رو عمیقا دوست داشته باشن، رها میشن از غم، رها میشن از اندوه، دل یک دله میکنن. یه سوال کنم، تراکتور دیگه برای مسافرکشی تو شهر ساخته شده؟
نه.
ماشین مسابقه مثلا چی؟ اسم نبرم تبلیغ بشه. این برای مسافرکشی طراحی شده؟
نه.
برای شخم زدن زمین به جای گاواهن استفاده بکن؟
نه
بابا، اون اصلا تو اسفالت خیلی صاف هم به زور را میره، مگه که خیلی صاف باشه شخم میخوای بزنی با این؟ این برای سرعت طراحی شده. انسان برای چی طراحی شده؟ انسان برای عاشق شدن طراحی شده. عاشق نباشه مریضه، حالش خوب نیست، بیچاره است، میگه سر جام نیستم، هی شغل عوض میکنه، بعضی میخوان هی همسر عوض کنه، بعضیا حالا هر کس، بعضی هی آدم های اطرافشون رو عوض میکنن. این کار من خوب نیست، اون همسایه خوب نیست. ببین تو خودت حالت خوب نیست، تو اصلا چرا دیدی این خوب نیست؟ تو عالم خودت باش. عالم نداره، خرابه است، عالم نداره، عالم خودش باشه، گندابه، اونجا مردابه. خیلی سندهای عرفانی و عالی در ادبیات ما برای این حرفا وجود داره ها. ما اینجوری ساده داریم بحث میکنیم میریم جلو. آدم عاشق نباشه بدبخته، هیچ وقت به اون نشاط لازم نمیرسه. یه بار مرور کنیم چی آدم رو شاد میکنه. آدم به چیزی که دوست داره برسه. کنارش یه چیز دیگه هم هست، آدم به چیزی که نیاز داره برسه. بله، آدم به چیزی که نیاز داره برسه شاد میشه، به چیزی که عاشقشه برسه هم شاد میشه، ولی آدم به چیزی که نیاز داره برسه کم شاد میشه، بلافاصله شادیش تموم میشه. ولی آدم به چیزی که دوست داره برسه عمیق‌تر شاد میشه، درسته؟ منتها مقدار این دوست داشتن اگر عمیق باشه آدمو به نشاط دائم میرسونه و حالش از همه غم‌ها خوب میشه. اگر این محبتش اندک باشه، مثل همه محبت‌هایی که ما داریم باهاش زندگی میکنیم، عمیقاً هیچ وقت خوشحال نمیشه. حالت‌های خلع از خوشحالی زیاد داره، حالت‌های افسردگی زیاد داره. عمیقاً دوست داشتن یعنی چی؟ یعنی از خودت بیشتر او رو دوست داشته باشی و دیگه خودت هم برای او دوست داشته باشی و فدا شدن برای او، ببین، عشقت باشه. داری له له میزنی براش، داری میمیری براش. خب این به این سادگی پیدا نمیشه. آدم ها برای همین اخلاقشون بده. ما اشتباه میکنیم گاهی از اوقات، میخوایم ایمان مردم رو زیاد کنیم. چجوری میخوای ایمان مردم رو زیاد کنی؟ خدا تو قرآن کریم میفرماید که، حالا به زبون منها، من خودم به یه بیان دیگه‌ای دارم این حرف خدا رو تو قرآن توضیح میدم، میفرماید مثلا ایمان اینو چجوری میخوای زیاد کنی؟ جهنم رو ببینه خوبه؟ یه نمن بسوزونیمش، جیزش بدیم، وای هر بده وحشت، خوب خوردی؟ خدا تو قرآن میفرماید بعضی را از جهنم برگردونم اینجا دوباره کافر میشن. من خودم تو رو اونجا بردم تو جهنم، دیدی عربده میکشیدی، حالا میگی حرفا که چی؟ خدا میفرماده. اگه خدا نفرموده بود تو قرآن، من حدیثم برای شما میآوردم، میگفت حالا دیگه هر حدیثی رو نخون، دیگه معنی نیست اعتبار داشته باشه. ایمانش رو چجوری میخوای اضافه کنی؟ بره بهش تو جهنم و ببینه خوبه؟ حل میشه؟ مشکل تموم میشه؟ آقا بهشت جهنم اثر نداره، بهشت رو ببینه ایمانش میره بالا. ابلیس بهشت رو ندید؟ پا کجا رفته بود حضرت آدم رو اخراجش کرد؟ پا تو بهشت اخراج کرد دیگه، خودش هم چیزایی تو اون مایه ها بود دیگه. اصلا خود جد ما حضرت آدم مگه از بهشت بیرون نیومد؟ بهشت بود دیگه، پس چرا خراب شد؟ آقا تهشو بگو، آقا اصلشو بگو. عاشق شدن سخته، ولی عاشق بشه آدم دیگه خراب نمیشه. چرا دنبال این است که ایمان منو ببری بالا؟ من یه ایمانی دارم، دنبال این باش منو عاشق امیرالمؤمنین بکن، بعد ایمانم میره بالا. خدا میفرماید اگه ایمان داشته باشی من هدیه بهت میدم. چی بهت میدم؟ عاشقت میکنم. بعد که عاشق شد ایمانش دوباره میره بالا. ولکن الله حبب الیکم الایمان. خدا چی کار میکنه؟ ایمانو عزیز دلت میکنه. عزیز دلت که شد به رقص میای، نشاط پیدا میکنی. باز عرض کنم، فکر کنم امشب داریم اصلی ترین دلیل نشاط رو میگیم تو وجود انسان. انسان اینه، از یه ذره محبت یه ذره خوشحال میشه، از خیلی محبت خیلی خوشحال میشه. خب نمیشه ما همین از یه ذره محبت ها یه ذره خوشحال بشیم؟ ببین شما تراکتور نیستی، شما رو چی ساختن؟ عاشق پیشه. بدبخت میشی عاشق نباشی. اینو میخوای توضیح بدم چی بگم آخه؟ تراکتور برای شخم زدنه. تو برای چی ساخته شدی؟ ماشین مسابقه برای پیست مسابقه، تاکسی برای توش خیابون شهره، اتوبوس برای مسافر کشیه. شما چی هستید؟ شما خاصیتت چیه؟ شما برای چی آفریده شدی؟ شما برای عاشقی آفریده شدی. عاشق نشی مریض میشی. علامتش هم اینه که نشاط نیست، علامتش هم اینه که هی کوچولو کوچولو خوشحال میشی، کوچولو کوچولو غمگین میشی. یه سوال و جواب. آدمی که عمیقا و شدیدا اون محبت عالی رو پیدا میکنه، اون هیچ وقت غمگین نمیشه. ببین کار پاکان را قیاس از خود مگیر، گرچه باشد در نوشتن شیر شیر. غم اونم قشنگه، اون با غمای خاک توستری ما فرق میکنه. غم اون قشنگتر از شادی های مسخره ماست. شادی های مسخره کسی که عاشق نیست در مقابل غمهای عاشق باید گفت عوامل افسردگیه. به خدا من با مبالغه صحبت نمی کنم، همه آدم های دنیا آروم باشن این حرفا رو می پذیرن. به همین دلیل همه به محبت علاقه دارن، به شدیدن عاشق شدن علاقه دارن، به شدیدن عاشق شدنی که از توش من برداشته بشه، یعنی رد چه بره بالا. جواب مسئله رو بدیم. اصل خود محبت شدید آدم رو نشاط میده، نبودنه. اصل خود محبت شدید آدم رو افسرده میکنه که دیگه با شادی های کوچولو و دوست داشتنی های کوچولو آدم نشاط پیدا نمیکنه. اصل محبت شدید آدم رو به نشاط میاره هر لحظه که خیال محبوب خوشحالش میکنه، ذکر محبوب خوشحالش میکنه، قدم به سمت محبوب خوشحالش میکنه، محبوب بگه برو خوشحال میشه، محبوب بگه بیا خوشحال میشه. دیوانه است از نظر ما آدمهای ببخشید نفهمی که به ظاهر فکر میکنیم عاقلیم. معشوق میگیره ظرفشو میشکنه دیگه، اون داستانشو بلدی دیگه، برمیگرده میگه اگر با دیگرانش بود میلی چرا ظرف من را بشکست لیلی. چقدر خوشحالی تو، مسته. اینا نشاط دارن، بقیه افسردن. اگه افسردگی قرص داشت، بیشترین قرصی بود که مصرف میشد. اگر رسیدن به این نشاط قرص داشت، بیشترین قرصی بود که مصرف میشد. یه لحظه آدم اون عاشقی رو حس کنه. چرا راستشو نمیگیم؟ چرا کافرانه برخورد میکنیم با موضوع محبت؟ کفر یعنی چی؟ یه حقیقتی رو پنهان کردیم. چرا این حقیقت بزرگ رو پنهان میکنیم؟ ما که هممون میدونیم، ما هممون میدونیم اینو. یه بار مرور کنیم. یادتونه قدیما تو این جلسه میگفتیم که آدم انتظارش از نشاط باید بره بالا که بشه باش حرف زد، و الا برمیگرده مثل اون پسرخاله‌ای که کاراکتری که تو اون برنامه تلویزیونی هست، ماچه باش راحت باش. خب نشاط عمیق چجوری میخوای پیدا کنی؟ اگه اینقدر رشد کردی انشاءالله، خدایا ما رو به اوج رشد در ماه مبارک رمضان برسون. اصلشو بگو. نشاط عمیق با چی پدید میاد؟ با محبت شدید. اصلا کسی محبت شدید نداشته باشه افسرده است، الکی روی خودشو با سیلی سرخ نگه میداره. یه نکته ای رو بذارید عرض بکنم خدمت شما. تو روایت هست حزن و فی قلبه و بشر و فی وجهه. حزن مؤمن در قلبشه، چهرش ولی گشاده است، لبخند میزنه. این روایت رو میدونید اکثرا بد برداشت میکنن. این یعنی دلش غمگینه ولی ظاهر لبخند میزنه. سلام علیکم، خواهش میکنم، خیلی الحمدلله، خیلی ممنون. میره اونجا، من دارم میمیرم از افسردگی و درد. نه، مؤمن خیلی بیجا میکنه قلبش محزون باشه به معنای حزن دنیایی. حزن دنیایی هزار تا خاک برسریه، اون که اصلا مؤمن نیست. افسردگی تو پنهان کن، لبخند بزن الکی برا مردم، متظاهر باش. دین اینجوریه؟ اینجوری؟ مؤمن اینجوری؟ مؤمن اصلا افسرده نیست تو دلش. مؤمن دلش خاک برسر نیست، دلشو بریزه بیرون که تو میبینی تازه چقدر خوشگله دلش. پس این چیه میفرماد حزن و فی قلبه؟ این حزن منظور درد از اثر حسادت، درد از حب دنیا، درد از تکبر و نخوت، درد از هزار تا بدبختی نیست که. کجا داری میری شما؟ اون که اصلا مؤمن نیست تو دلش انقدر بدبختی و زباله جمع کرده باشه. حزن او فی قلبه، بشر او فی وجهه. اون حزنش حزن عاشقیه. میفرماد بابا عشق تو رو نکن، اینا حسودن نمیتونن ببینن، عالم خودت باش. به بقیه لبخند میرزم بذار ردشم برم. یاد امیرالمومنین افتادم. چرا یاد افسانه بیفتیم؟ یاد واقعیت بیفتیم. میگه اومدم پیش امیرالمومنین، دیدم داره میره برای عبادت. گفتم آقا کجا میری؟ فرمود میرم برای مناجات با معبودم. فرمود میرم دنبال آرزوهام. این تعبیرش اینجوریه، کاش روایت شو امشب آورده بودم. بعد گفتم آقا آرزوهات چیه؟ فرمود اونی که باید بدونه میدونه، دیگه نیاز ندارم کس دیگه بدونه. جانم علی، جانم علی، جانم علی. یادتون باشه این روایتو. گفت آقا کجا میری؟ فرمود میرم دنبال آرزوهام. اون آقا آرزوهات چیه؟ فرمود محبوبم اونی که باید بدونه میدونه. اونی که باید بدونه میدونه، من دیگه نیاز ندارم کس دیگه بدونه. من نیاز به درد دل با تو ندارم. یعنی حزن و فی قلبه، بشت و فی بچه. یه لبخند به تو زد، برو دیگه، برو گیر نده. علت اصلی نبودن نشاط، نبودن اصل محبت، نه نرسیدن به محبوب. ببین فدات شم، ببین من امشب نمیتونم درست حرف بزنم، ما مثل هر شب که به یه دلیل نمیتونم درست حرف بزنم. نگاه کن، آدم نرسیدن به محبوب ناراحتش نمی کنه. محبوب باشه، عاشق باشی، هیچ وقت نرسی. اوج نشاطی. درد و بدبختی انسان اینه که عاشق نیست، بعد میخواد عقده گشاییشو سر هزار تا چیز دیگه انجام بده. نرسیدن به محبوب، به چیزی که دوست داری، آدمو غمگین میکنه. ببینم مثلا تو چیزی رو دوست داری به معنای عمیق کلمه، شاخصش اینه بیشتر از خودت. اگه تو چیزی رو داشته باشی بیشتر از خودت، اصلا تمام عمرت تو وجدی، تمام وجودت غرق نشاطه. اگه اینجوری عاشق نباشی، تو رو تو آب نمک افسردگی خوابوندن، مزه شور و تلخ افسردگی میدی. حالا هی به زور بخند. چرا 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 پیغمبر فرمود که تمام فرح و شادی تو محبت بچه های منه؟ چرا؟ چون تنها کسانی رو که میشه تو این عالم تو بیشتر از خودت دوست داشته باشی، عاشقانه دوست داشته باشی، اهل بیتن، خود شخص نازنین پیغمبر و بچه هاش. دیگه کس دیگر نمیشه، اصلا نمیشه، امکان نداره اینجوری دوست داشته باشی، مگر اینکه چند روزی موقتا سرت کلا بره، بعد متوجه بشی، یا کشتی تایتانیک مثلا شکسته بشه، یکیشون بمیره، قصه وسط راه تموم بشه عاشقی، ولی به هم برسن که شروع کنن فوش فوش کاری. که اصلا تو این قصه ها، افسانه های عاشقی تو ادبیات ما دیدید هیچ وقت مجنون به لیلی نمیرسه؟ اونا رند بودن. میگه ببین این دوتا برسن با هم زندگی کن، تموم میشه، ما دیگه شعر بعدی چی میگیم؟ یه همش هی دنبال اون میگرده. آقا که اینا به هم میرسن؟ میگه خله، اینا به هم برسن که معلوم میشه همش دروغ بود، سر کاری بود. نرسیدن به محبوب آدم رو غمگین نمی کنه. رسیدن به دوست داشتنی ها به آدم نشاط عمیق نمیده. دیدی بعضی وقتا دعا میکنی خدا نمیده؟ ببین تو دردت این نیست، خدا تو حالا شما بده، شما کاری نداشته باش، شما حالا شما لطف کنید، عنایت کنید، خواهش میکنم. میگه ببین تو مشکلت این نیست. چرا؟ به خدا مشکلم حرف شما رو قبول دارم خدا، ولی حالا فعلا اینو مشکل شما حل کن، من مشکلم حل بشه. تو مشکلت این نیست بیچاره، این مشکلت این نیست. تو مشکل اساسیت اینه که اون چیزی که باید بخوای عمیقا نمیخوای، تا رها بشی، رها بشی. ریشه اصل ما امشب داریم به اصل میزنیم، ما انگار ریشه اصلی نشاط محبت بسیار شدیده. خب این محبت بسیار شدید کجا گیر میاد؟ هر جا گیر اومد نوش جونه. اصلا ما بیدین شدیم امشب بی خیال. هر جا گیر اومد برو بگرد پیدا کن. حرفای شبهای قبل ما هم میتونی استفاده کنی، گفت با علوم تجربی برو ببین کسی اینقدر عاشق کسی چیزی شده یا نه. برو ببین یه محاسباتی داره. ما بحثمون در مورد محبت نیست و الا 30 شب ماه رمضان وقت میذاشتیم مختصات محبت رو ببینیم و ببینیم چرا دقیقا اینجوریه که آدم اهل بیت رو میتونه اینجوری دوست داشته باشه. چرا اینجوریه؟ ببینید و نفخت و فیه من روحی، خدا میفرماید من از روح خودم دمیدم در این. ما تعلق به خدا داریم. اونی که به شدت از همه بیشتر به خدا چسبیده، خدا دوستش داره، فقط میشه او رو در حد اعلا بسیار 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 زیاد دوست داشت. بقیه رو نمیشه اینجوری دوست داشت. بعد شما هم وایسید دم حرم نگاه میکنیم عجب گنبد و بارگاهیه. واقعا این آقا همون آقاییه که میشه خیلی دوست داشتش. واقعا اگه آدم دوست داشته باشه چی میشه؟ خب خداحافظ شما. کجا می؟ خب بیور دوستش داشته باش. حالا انشالله وقت میذارم یه وقتی. همین که میدونم ایشون دوست داشتنی هستن یه آرامش حد اقلی هم تو حرمش پیدا میکنم، برام کفایت میکنه. حالا خب بنده خدا تو که گشنه ای، تو که درمونده ای، یه برو ببر دیگه. اصلا اینو خلق کردم برای اینکه تو عاشق بشی، تو چیزی باشه که عاشقش بشی. هدف خلقت اولیاء خدا این بود که تو به این محبت برسی، تا به اون نشاط برسی. یه روایت براتون بخونم. پیامبر گرامی اسلام از این حقیقت محکم پرده برداشته. بیرو در وایسی. ما از اول شب تا الان داریم هی مزمزه میکنیم ببینیم مثلا حرف آخر رو بزنیم یا نه. رسول خدا حرف آخر رو زده تموم کرده رفته. اینه. اگر 10 حدیث داشته باشیم در عالم که این 10 حرف آخر رو زدن، حتما یکی از اون احادیث این حدیث شریف. حرف آخر نمیدونم شما برداشتتون چیه، یه برداشتی حتما ازش دادی. تهشو بگو آقا. میفرماد لا یؤمن احدکم حتی اکون احب من نفسه. مؤمن نیست احدی از شما مگر اینکه منو از خودش بیشتر دوست داشته باشه. خب یا رسول الله بگو عاشق باشه دیگه. من گفتم دیگه. و عطرتی احب من عطرته. خب یعنی عاشق باشه دیگه. خب برای دیگه یعنی عاشق باشه. شما بگو عاشق هرچی اسمشو میخوایی بذاری. تو فرهنگ شما شدیدترین محبت یعنی اون محبتی که از خودت بیشتر دوست داری و خودتو دیگه نمیبینی، یعنی عشق. خب این عشق باشه. ایمان نداره کسی که عاشق نیست. خیلی راحت شد. آقا این حدیث سندش کجاست؟ سندش قرآنه. فرمود والذین آمنوا اشد حبا لله. کسانی که ایمان دارن شدیدترین محبت رو به خدا پیدا میکنن. درسته؟ آقا اون خداست. بله وقتی که شدیدترین محبت رو به خدا پیدا کنی دوزارم فکر کنی خوبه. آدم عاشق شد تازه بهتر میتونه فکرش کار بکنه. محبوب المحبوب محبوبون. والذین آمنوا اشد حبا لله. حالا باید آدرسش رو الان تو ذهنم نیست. میفرماید که خدا رو شدیداً دوست خواهند داشت. کسی خدا رو شدیداً دوست داشته باشه شدیدتر از خودش، شدیدتر از پدر مادرش. چه اتفاقی میفته بگو؟ هر چی رو خدا دوست داره اونو دوست خواهد داشت بیشتر از خودش. دیگه اصلا خودش رو نمیبینه، اونو میبینه. پس خدا میفرماید که پیامبر حبیب منه. خب وای من میمیرم برای پیغمبر. میمیره اصلا در جا. بعد میشه نشاط. آقا یکی از عوامل نشاط معنوی چیه؟ محبت اهل بیت. انسان شناسانش رو امشب توضیح دادیم دیگه. به واسطه هم که شبای قبل خوندیم. میشه به کسی شدیداً عاشق شد؟ ای انسان، شما اصلا ساخته شدی برای این. کاش ما یه مؤسسه تحقیقاتی داشتیم نشون میدادیم که کسی که شدیداً علاقه نداره به کسی، به مرز عاشقی نرسیده، چقدر روان پریشه. یادتون هست اون شبهای نمیدونم کی بود از این بحث گفتیم که ما مشکلی که پیدا میکنیم اینه که نرمهای روانشناسی که میگه آدم سالم اینه، این نرمها پایین تر از نرمهای آدم سالم در دینه. یه شب در این باره صحبت کردیم، گفتیم هم وقت میگذاریم بعدن صحبت بکنیم، حالا شاید بازم وقت گذاشتیم نمیدونم. آدم سالم این، شما میگه آدم سالم؟ این آدم سالمه؟ خب آدم طبیعتاً حسود میشه دیگه. خب طبیعتاً یه مقدار هم آدم بخیل هست، طبیعتاً یه مقدار آدم خسته میشه دیگه. بیا برو بابا، تو هرچی بیماری و بدبختی داری میدی به این، بعد میگه آدم سالم. کجا آدم طبیعتاً اینه؟ هی کوتاه میام، شما همجوری داری پیشروی میکنی. اگه آدم سالم اینه، پس استغفار برای چی میکنی شما؟ نه هیچی، خدا ناراحت شده. گفتم ناراحت نباشه، ولی طوری نشده. آه ببخشی. بله، من اصلا متوجه نشده بودم. میدونی دیم شما میگی الهی العف، خدایا ببخش من، و فکرم یه فاجعه‌ای اتفاق افتاده. حالا خوب شد خودت گفتی نه چیزی نشده. اینجور آدم ها میرن استغفار، میگن خدایا ما که زندگی طبیعیمونو داشتیم، ولی ظاهراً از بعضی از قسمت‌ها شما ناراحت شدیم. دوست ندارم ناراحت باشیم. ناراحت نباش دیگه.
ناراحت نباش دیگه. من چیکار کردم؟ یه کمی ادامه بدی کفرش در میاد. لذا باید برنامه‌های شب قدر رو زود سرتاش رو هم بیاری.
اینجور افراد نماز شب میخونن 300 بار نباید الاف بگن. 3 بار بگو. نه میخوام بیشتر بگم، 30 بار جون مادرت بیشتر نگو. ببین این بخواد 300 بار العفو بگه، وسطاش میگه حالا مگه چی شده؟ حالا من چیکار کرد؟ خب من فکرم تو خیلی ناراحتی. یعنی نه، این ناراحت نیست، میگه خدا ناراحته، اونم دست از ناراحتیت برداز دیگه.
خیلی حرفا میشه زد، ولی چون ما بحثمون درباره محبت نیست، من اون حرفا رو بزنم میگی چند تا شعار داد و کلمات گنده مونده گفت و نمیدونم از 4 تا شعر استفاده کرد و اینا و اینا رفت. نه، خود شما تأمل بکنید. یک بار دیگه سرفصل‌ها رو مرور کنیم.
چیزی که آدم رو عمیقا شاد میکنه دوست داشتن عمیقه، نه رسیدن به دوست داشتن. چون آدم بتونه عمیقا چیزی رو دوست داشته باشه، احساس خوشبختی میکنه. دیگه تمام، من رسیدم به هدف دیگه. بقیهش یه زیبایی داره به من و تو نیومده. تو چیکار داری؟ آخه داره بازم گریه میکنه. گفتم عزیزم اون گریهش به من و شما نیومده، شما تو حال خودت باش، ولش کن اونو. بالاخره اون به محبوبش میرسه یا نه؟ ببین اون همین که محبوب داره بهش رسیده، تو برو فکر خودت باش. نه میگه آخه نرسیدم. ببین اون بازیشه، اون شعرشه، اون نجواشه، اون عشق و حالشه، اون شیوه ادبیاتشه، داره خودشو لوس میکنه برای محبوب. اون تو چی کار داری با اون؟ تو به کار خودت برس. نه آخه داره گریه میکنه. گفتم که اون گریهش از خنده قهقهه تو نشاطش بیشتره. قاطی نکن، گرچه باشد در نوشتن شیر شیر. آخه اون داره تیکه تیکه میشه در راه محبوب. ببین اون اصلا رنج نمیفهمه. اون که مثل تو در به داغون که نیست که. اون اصلا ترس تو وجودش نمیاد. فرمود شهدای کربلا یه دونه درد زخم شمشیر حس نکردن.
چون هر کی تو مرتبه عاشقی پایین بودم، امام حسین شب عاشورا برد چسبوندشون به سقف، پرده رو از جلو چشمشون کنار برد. چشم یعنی چشم دل، چشم دل باز بشه ببینه یک دل نه صد دل عاشق شدن، تموم شد. پس چرا امام حسین گریه میکرد روز عاشورا برای شهدا، برای عزیزانش؟ واقعا شما فکر کردی برای این گریه میکرد که اونا دارن درد میکشن؟ وای سطح پایین قصه رو دیدی؟ او گریه میکرد برای اینکه به چنین انسانهای شریفی داره بیحرمتی میشه. این بیحرمتی در کائنات فاجعه است. میدونید شبیهش تو دعای ندبه هست؟ عزیزان علیه ان ابکیک و یخذلک الورا، من سخت برام، یه عده ای تو رو نمیشناسم برات گریه نمی کنن؟ من سخت برام میبینم یه عده ای برای تو گریه نمی کنن. خب خیلی بده که تو رو نمیشناسن، محروم میشن، یه جور بی احترامیه به وجود مقدس توه، من نمیتونم اینو تحمل کنم. چی نشاط میاره؟ عاشق شدم. بعد دیگه همه اتفاقاتش مخالف نشاط نیست، همش موافق نشاطه. بعد هر لحظه بیکار بدهکارتر میشه به خدا. امام حسین علیه السلام تو گودی قتلگاه نزدیک شد، دید بدهیاشو به خدا داره میشموره. یه چیزیه، ما نه اسم امام حسین رو میشنویم عشق تو دلمون میاد، محبتش تو دلمون میاد. واقعا مهمترین عامل نشاط محبت به اولیاء خداست. محبت به اولیاء خدا نتیجه محبت خداست و آورنده محبت خدا. نسبت محبت به اولیاء خدا با خدا چیه؟ تو همین دو جمله فعلا بگیم، نمیخوایم بحثمون رو درباره محبت قرار بدیم. یه قصه ای بگم عرضم رو تمام بکنم. اون قصه از حضرت ابراهیم خلیل الرحمنه. تو رو خدا فکر کنیم دیگه، در یه روایتی امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماد مؤمنین با فکر عاشق میشن. یه هم روایت شو بذارن توی اسناد، عملو بالفکره، با فکر کار میکنن، با فکر میرن جلو، بعد در اثر فکر به محبت میرسن. فکر کنید حالا، خیلی فکر خوبه دیگه. اتفاقا آدم فکر کنه هم حب دنیا از دلش میره بیرون، فکر کنه هم حب اولیاء خدا میاد تو دلش. حالا در مورد این قصه شما فکر کنید، الهی فکرهای نورانیتونو برم که با ماه مبارک رمضان بنا شد فکرها نورانی بشه دیگه، ثمره روزه حکمته فکر نورانی بشه. برای همین گفتگوهایی که آدم رو به فکر معنوی فرو ببره تو ماه رمضان بیشتر از وقتهای دیگه مزه میده. ما این ماه رمضانی بود یه بحث داشتیم، یه جایی یکی از رفقا بود، تو رو خدا در روز دیگه ادامه بدیم، در دیگه رفته بود آدم جمع کرده بود و گفتم ببین نمیشه، این مقدارش مال اون ماه رمضونه، روزای دیگه که تو روزه نگرفتی که، اون مزه رو نمیده. بابر گفت نه بحث ادامه باید داشته باشه. حتی ما هم امتحان نکردیم، ما ولی همجوری گفتیم نمیشه. قصه رو بگو. فکر کنید این قصه رو برای تحریک احساسات کسی من نمیگم، اتفاقا احساسات آدم رو تحریک نمی کنه مگر کسی که خیلی روش فکر کرده باشه و خیلی هم جلو رفته باشه. حضرت ابراهیم خلیل الرحمن بنا شد پسرش رو قربان کنه. آقا باید پسرتو قربانی کنی. خودم؟ بله. یعنی شهید بشه؟ نه شهید نشه، تو خودت باید سرشو ببری. من خودم؟ بله. کی؟ حضرت ابراهیم. یه پسر از خدا میخواسته، اسماعیل، در فراغ او زندگی کرده، خدا بهش داده و چه گل پسری، خودش ماشاءالله پیغمبر. باش چونه که نمیزنن از ابراهیم. باش صدا زد پسرم در خواب دیدم که باید تو رو قربانی کنم، خوابی که مثل وحیه. داستان تو قرآن دیگه، افسانه که نیست. باشه پدر، مشکل نداره. چرا اینا راحت اینقدر میپذیرن غمگین نمیشن؟ آقا من که به شما عرض کردم که نشاطی که عشق بیاره دیگه جای هیچ غمی رو باقی نخواهد گذاشت. همینجا دلم میخواد دعا کنم، حالا شما هم اگه دلت خواست آمین بگو. خدایا به حق حضرت ابراهیم خلیل الرحمن و عظمت این ولی خدا نزد خودت، ما رو عاشق خودت و اولیاء خودت قرار بده، ما هم خلاص بشیم، ما خلاص بشیم. سرشو میبری برا من؟ باش. بس این که اصلا ظرفیت شنیدن این داستان ندارن. او چقدر خشن، مگه خدای هم چیزی میگه؟ حالا با تو بعدم بحث میکنیم، شما برو کنامو داریم صحبت میکنیم. خب قربانی میکنی پسرتو؟
بله.
پسرت نظرش چیه؟ اونم که خب باشه، چه اشکال نمی. روز موعود فرا رسید، حال عجیبی داشتن. این حال عجیبو شما بعد از قصه متوجه میشید چیه. کاردو کشید نبرید، کشید نبرید، کشید نبرید، زد به سنگ، سنگ شکافته شد. پس مشکل کارد نیست. خدا فرمود حضرت ابراهیم قبولت دارم، نمیخواد قربانی کنی. زد زیر گریه حضرت ابراهیم، این گوسفند رو قربانی کن. گوسفند رو قربانی کرد، پسرش رو فرستاد، رفت زار زار نشسته داره گریه میکنه. ابراهیم، حالا حال ابراهیم رو اینجا ببین چی بود. چرا گریه میکنی؟ گفت آخه این روایت من برای شما میخونم، آدم در راه محبوبش قربانی نده که نمیشه که. خدا حس منو درک میکنی؟ من عاشقم، خب باید یه فدایی بدم. من پسرم رو خیلی دوست داشتم، اگه میدادم دلم یه ذره آروم میگرفت، یه قدم به سمت تو اومدم. کجا رو داری نگاه میکنی حضرت ابراهیم؟ خدا دست حضرت ابراهیم رو گرفت برد بالاتر، نفرمود آفرین، حالا که تا اینجا اومدی پس بقیهش هم بیا. اینو روش فکر کنید، این تیکه آخرشون. ابراهیم من، تو پسر خودتو دوست داری یا آخرین پیامبر رو؟ معلومه همون آخرین پیامبری که وعده دادی. عاشق بودن اصلا. کتاب مناجات حضرت سلیمان رو ببینید، مونده ها هست. چجوری درباره پیغمبر با خدا عشق بازی میکنن؟ شدیدتر از دعای ندوه ماست. اصلا نه به نام صریح پیغمبر آخر الزمان، آن نوری که بالاست به واسطه او شما به ما نور میدهی، وحی میدهی. اصلا کاملا معلومه در مورد پیغمبر اکرم، یعنی هست توی کتاب ها، موجوده، جزء کتب مقدس است که یهودی ها زیاد منتشرش نمی کنن. ابراهیم، آخرین پیامبر رو بیشتر دوست داری یا پسر خودتو؟ معلومه آخرین پیامبر رو. پسر آخرین پیامبر رو بیشتر دوست داری یا پسر خودتو؟ معلومه خدا پسر آخرین پیامبر رو، پسر من فدای اون. دوست داشتی در راه من قربانی بدی؟ خب بله. آخرین پیامبر میدونی از نسل توه؟ خب بله یا رسول الله. اون پسرش قربانی میشه. چجوری؟ پرده رو زد کنار، کربلای حسین فاطمه رو دید. هلاک شد، هلاک شد، هلاک شد. انقدر گریه کرد تا آخر عمرش برای حسین. چرا به او بی احترام میکردن؟ بعد فرمود ابراهیم من، دوست داشتی قربانی بدی، حالا خوشحال بشو، من حسین رو به عنوان قربانی تو هم پذیرفتم.
برو دیگه مشغول عشق بازی خودت با حسین بشو. ببین هم ثواب قربانی دادن فرزندت رو بهت میدم، هم او بر تو برتره، برای او بسوز. دوباره جنس گریه حضرت ابراهیم برای ابا عبدالله الحسین، نمیدونم بگم جنس گریه کیه، نمیدونم بگم. یه ذره ها بلا تشبیه، چون اینجوری نیست، شبیه جنس گریه ابا عبدالله الحسین برای ابوالفضلشه، برای علی اکبرشه. اونجا چرا گریه میکنه؟ چرا به ایشون بی احترام میشد؟ اونجا اینجوری نیست. اونجا امام حسین بزرگتره، داره برای یارانه که کوچیکتر از خودشن گریه میکنه. ما اونو که هیچ وقت نمیفهمیم، یه امام چه عشقی به مأمومش داره و چه عاطفه‌ای داره. اون که اصلا یه مقوله جداست، ولی حضرت ابراهیم برای حسین گریه میکرد، یعنی برای بزرگتر از خودش داشت گریه میکرد. یه تفاوتهایی داره. رومم نمیشه، مقام حضرت ابراهیم خیلی بالاست، بگم یه چیزی شبیه جنس گریه شما برای ابا عبدالله حسین. شما میدونید امام حسین روز عاشورا خوشبخت شد، میگه آره میدونم. خب پس گریه نکن. میگه نمیتونم گریه نکنم. امام حسین لحظه لحظه چهرش برافروخته تر میشد، میگه میدونم، ولی چرا سنگ به پیشانی حسین هم زد؟ نمیتونی تحمل کنی. میگه من نمیتونم این آقا رو ببینم. اجازه میدید من، شما که قصه رو شدی میشنوید، چیزی که ندیدی که. بعد با امام حسین هم که از نزدیک زندگی نکردی، بالاخره شما اگه با امام حسین زندگی میکردید خیلی بهره میبردید. پس اجازه بدید من اینجا یه روزه دیگه بخونم. امان از دل زینب، چه خون شد دل زینب. نمیدونم چرا این روزه رو کم میخونن، نمیدونم چرا نوح و مدداهی اینجوری درست نمیکنن. زینب کبرا برادرش رو به شهادت رسوندن. برادر یعنی از این داغ سنگینتر نبود تو توصیف کنی. زینب کبرا امام زمانش رو جلو چشمش زدن. اما چی کار کنه؟ اینجا حسین فرموده زینبم جلو نیایا، اینجا با مدینه و بین در و دیوار قصدش فرق میکنه. نه جلو. فقط یه چیزی رو من از عاشورا کربلا نمیفهمم. اینه یه روز عاشورا من توی یه روزه گفتم، دیگه هم نگفتم، الان این دومین باره میخوام عرض کنم. نمیفهمم، دیوانم میشم. میشه تحلیلای نمیفهمم، خیلی قش کردم، این قشنگ تریه. حسین من چرا اجازه دادی زینب بیاد از بالای تله زینبیه تماشا کنه؟ چرا شاهد بزمی برای خودت میخواستی از خدا؟ مقام زینب بود باید این بلا رو بیچشی. میشد اگه شما میفرمودید زینبم از خیمه بیرون نیا که نمی اومد که. قفلت که نشده که. کیه زینب؟ زینب کیه؟ چه بار امانتی رو دوشش هست؟ میبینی که الان داره بار امانت رو میسپره به مهدی فاطمه، سربازان مهدی فاطمه رو داره پادگان زینب درست میکنه.
علی لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه آی آر.